خیلی ممنونیم از همراهیتون با رادیو سلامت و دعوت میکنیم با ادامه برنامه ها همراه ما باشید.
روز ثبت نام توی دانشگاه یه روز هیجان انگیز و پر از استرسه. هیجان انگیز به خاطر اینکه یه دوره جدید و توی یه محیط جدید با دوستای جدید شروع میکنی و تو رشته‌ای که احتمالاً آرزوت بوده درس میخونی. و استرس ها به خاطر اینکه کلی کاغذبازی و فرم پر کردن و صف وایستادن و مدارک جور کردن و اینا در انتظارت. در هر صورت یه روز عادی نیست. یه روزیه که احتمالاً آدم همین جوری هم یادش میمونه. حالا میدونید چی استراب آورترش میکنه؟ اینکه توی یه شهر غریب که تا حالا پات به اونجا نرسیده دانشگاه قبول شده باشی. و از اون جذابتر اینه که دانشگاه تو همون ثبت نام بهت بگی که به سال اولی خوابگاه نمیده و تو نه فقط باید برای کل سال یه فکری بکنی، بلکه باید زودتر دست و پا بزنی که یه جایی برای موندن اون شبت پیدا کنی. تازه از اینم میتونه به یاد موندنی تر بشه اگه بعد از ثبت نام از سالن که بیای بیرون یه عده که نه تو میدونی اونا کیان و نه اونا میدونن که تو کی هستی بگیرن مفصل کتکت بزنن. دیگه مهانه این روزه به یاد موندنی رو تا آخر عمرت فراموش کنی. اینا یه داستان تخیلی نبود. شرح ماوقع روز ثبت نام دکتر محمد چوبکار بود توی رشته پزشکی تو دانشگاه جندی شاپور اهواز سال 1357. سلام، من سعید مبشریم و این پادکست کد 99 که میشنوید، پادکستی که در رادیو سلامت تولید و تقدیم شما میشه و قراره توی هر قسمتش سراغ قصه زندگی یکی از اعضای کادر بهداشتی درمانی کشور بره که بزرگترین سرمایه‌اش یعنی جونش رو در این راه هزینه کرده. و این بار قصه راهی که دکتر محمد چوبکار پشت سر گذاشت. مهر سال 1357 یعنی 4 ماه و خورده قبل از پیروزی انقلاب محمد دانشگاه قبول شد. توی رشته پزشکی دانشگاه جندی شاپور. فکر کنم لازمه توضیح زیادی نیست که اون موقع دانشگاه‌ها چه وضعیتی داشتن دیگه. فکر کن کمتر از 5 ماه بعدش قرار مملکت کلن تغییر کنه. محمد با پدرش حاج آقا چوبکار که از کاسبای به نام بروجرد بود اومده بود برای ثبت نام. همونجا توی مراحل ثبت نام یه رفیق ملایری پیدا کرد به اسم مهرداد جلالی که بخش زیادی از تحصیلشون رو با هم دیگه بودن. دلیل رفاقتشون هم یه اتفاق خیلی ساده بود دیگه. چه اول چوبکار، جه اول جلالی، چه و جم که خب نزدیک هم کارهای ثبت نامشون کنار هم دیگه انجام میشد. همون لحظه‌های اول ثبت نام هم خیال بچه‌های پزشکی رو راحت کردن که خوابگاه نداریم. حاج آقا چوبکارم فکری مونده بود که پسرش چیکار کنه تو شهر غریب که همین رفاقت جدید به دادشون رسید. مجید برادر بزرگتر مهرداد 4 سال بود که دانشجوی همون دانشگاه بود تو رشته اقتصاد و الانم اومده بود پیش مهرداد برای ثبت نام. اون به حاج آقا چوبکار گفت که بچه‌ها رو میبره پیش خودش تو خونه‌ای که اجاره کرده بودن تا یه فکری بکنن. حاجی هم که خیالش راحت شد و می‌خواست به شب نخوره پیشونی محمد رو بوسید و رفت. ثبت نام که تموم شد مجید مهرداد و محمد رو برداشت ببره یه چرخی بزنن و دانشگاه رو نشونشون بده و با محیط آشنا بشن و اینا. خیلی خوشخوشان داشتن میرفتن و مجید میگفت این ور دانشکده پزشکیه، اون ور دانشکده ادبیات، اون طرف پشتش دانشکده اقتصاده، که یهو صدای داد و بیداد و فوش و فضیحت و اینا بلند شد و یه جیپ ارتشی با سرعت بهشون نزدیک شد. مجید که تو کسری از ثانیه گفت بچه‌ها فرار کنید و غیب شد. مهرداد و محمد هم که اصلا نفهمیدن چی به چیه خشکشون زد و سربازا از جیب پریدن پایین و حالا بزن و کی نزن. اینا هم هی میگفتن داداش، جناب سروان، برادر، برادر ارتشی، تا کی میخوای بزنی؟ بدون اینکه بگی چرا. اما فایده نداشت. بچه هم که دیدن اگه وایسن کتک همچنان ادامه داره، هر کدوم به یه طرفی فرار کردن. بعد یه ساعت که مامورا رفتن، اینا کم کم جمع شدن تو مسجد دانشگاه که مثلا تو وضوخونه دست و صورتشون رو بشورن و گرد و خاک لباسشون رو بتکنن و اینا، که دوباره هم دیگر رو دیدن با سر و صورتی خونی و گوش محمد که پاره شده بود و محمد تا سالها جای زخمش رو به عنوان یادگاری روز اول دکتر شدنش با خودش داشت. محمد و دوست جدیدش مهرداد مدتی رو تو خونه مجید، برادر بزرگتر مهرداد، موندن. بعد با چند تا از همدوری‌های خودشون دوتا اتاق اجاره کردن و به خاطر همون اتفاقات روز اول و درگیری بین دانشجوها و ارتش و پیشینه مذهبی که محمد و مهرداد داشتن، سریع طیف مذهبی دانشگاه رو پیدا کردن و باهاشون دوست شدن و جلسات عقیدتی سیاسی برگزار می‌کردن. از قول خودشون میگم که یکی از پربارترین جلساتشون که خیلی هم باحال بوده، کوهای یه شبه بودن. یعنی صبح زود یه جایی تو اهواز قرار میذاشتن، همه جمع میشدن، یه مینیبوس میگرفتن و میرفتن یه طرفی، مثلا کوهای نزدیک بهبهان. بعد از ظهر میزدن به کوه، شب همونجا میموندن و حرفاشون هم میزدن و صبح اول وقت برمیگشتن پایین و میرفتن اهواز. محمد چون خیلی حرف زن بود و همه جا هم حضور پیدا میکرد، خیلی زود شناخته شد و تو بحثای بین طیفای مذهبی با مارکسیست هم حضور فعال داشت. اصطلاحا سرش درد میکرد برای کار فرهنگی و غیر فرهنگی و کلن همه چی تو صحنه بود همیشه. این فعالیت ها بیشتر و بیشتر و بیشتر شد تا بهمن 57 از راه رسید. انقلاب پیروز شد و یه وقفه افتاد تو تحصیل و دانشگاهش. بعد که برگشتن دانشگاه، اوضاع کلن فرق میکرد. فضا خیلی خیلی بازتر شده بود و هر گروهی هم با تمام قوا سعی میکرد که قدرت رو در دست بگیره و درگیری اصلی هم بین طیف مذهبی بود و چپی ها. کم و بیش این درگیری ها با داد و بیداد حل میشد، اما گاهی به زد و خورد هم میرسید. یه بار به محمد و رفقاش خبر دادن که بچه های چپ دانشکده ادبیات رو تصرف کردن و یه چند نفری هم به شکل گروگان مثلا پیششون هستن. محمد هم رفقا رو فرستاد که هر کیو میشناسه ورداره بیاره دانشکده ادبیات. یه 40-50 نفری شدن و رفتن دم دانشکده. دیدن که اون بچه ها توی چند تا از کلاس ها سنگر گرفته بودن و اینا هم مشغول گفتگو و بحث و جدل شدن، از بیرون اونا از داخل. تو همین گفتگوها بود که محمد اینا میفهمن که بچه هایی که داخل بودن میخوان حرکت کنن و برن دانشکده های دیگر رو هم بگیرن. چه کنیم چه نکنیم که از اون طرف خبر میرسه که مردم هم یه عده‌شون فهمیدن که مارکسیستا یه بخشی از دانشگاه رو گرفتن، با چوب و چماق و بیل و این چیزا دارن میان عملیات آزادسازی. محمد میگه بچه ها نمیشه بذاریم اینا برن جای دیگر رو بگیرن، نمیشه بذاریم مردم بیان و درگیری خونین به پا بشه. بیاین یه زنجیر انسانی درست کنیم و بازوها رو تو هم قفل کنیم و هم جلوی دانشجوها رو بگیریم که نیان بیرون و برن جای دیگر رو بگیرن، هم جلوی مردم رو میگیریم که نرن داخل و درگیری به جای خطرناک نرسه. همه موافقت میکنن. محمد میگه فقط ببینید قرار نیست راحت باشه، به هیچ قیمتی بازوها رو از هم باز نکنید. و واقعا هم قرار نبود راحت باشه، چون چپی‌ها که فهمیدن بچه‌ها میخوان نذارن برن بیرون، اومدن و هر کدوم یه مشتی، لگدی، صندلی، چوبی، چیزی به اینا زدن. مردم هم که رسیدن فکر کردن اینا با همن و سعی دارن جلوی مردم رو بگیرن، حسابی با چوب و چماق تو سر و کله این بیچاره زدن. خود محمد هم مفصل اون روز چوب خورد، از سر و صورتش خون را افتاده بود. مهرداد هم یه چماق اساسی خورد تو سرش که نزدیک بود بیهوش بشه بیفته همون وسط، تا بالاخره کمیته و نیروهای نظامی رسیدن و قائله رو جمعش کرد. قضیه به همین منوال بود تا اینکه انقلاب فرهنگی پیش اومد و دانشگاه تعطیل شد و محمد برگشت بروجرد به آغوش گرم و آرام خانوادهش. اما نکته اینجاست که محمد اهل آرامش نبود. Thank you. تو همون مدتی که دانشگاه تعطیل بود، محمد به فکر ازدواج افتاد و این کارو گذاشت بر عهده خانواده‌اش. اونا هم یه دختر از یه خانواده مذهبی مثل خودشون براش پیدا کردن و همون اوائل سال 60، یعنی دقیقاً 5 اردیبهشت، محمد و فریبا با هم ازدواج کرد. بلافاصله بعد از ازدواج، محمد برای حضور توی سپاه دست فریبا رو گرفت و رفتن کرمانشاه یا اون موقع ها باختران، و چون جایی رو نداشتن رفتن خونه خاله محمد تا یه جایی پیدا کنن. محمد روزا میرفت سپاه کرمانشاه و فریبا، یا اگه بخوایم به اسم جدیدی که محمد براش انتخاب کرده بود و خودش هم بعدها گفته بود این اسم رو ترجیح میده صداش کنیم حاجیه، خونه خاله محمد میمون تا اون برگرده. خیلی زود محمد با یه دوست دیگه‌اش یه خونه دو طبقه اجاره کردن و با حاجیه رفتن طبقه اول ساکن شدن. اون دوست و خانومش هم طبقه دوم ساکن شدن. خونه که حالا نه اونجوری، همچین یه جای محقر و جمع و جور. چون محمد خیلی روی مسائل مالی و زندگی تجملاتی و این چیزا حساس بود، حتی بخش زیادی از جهیزیه رو هم به همین عنوان اصلا نگرفته بود و نیورده بود کرمانشاه. مثلا تو همین زمینه‌ها یه چیز دیگه هم که میگفت این بود که به خاطر اینکه فقرا گوشت نمیتونن بخورن، گوشت رو از سبد غذایی خانوار حذف کرده بود کلا. یه روز دیگه حاجیه دیده بود خیلی همه چی داره سخت میگذره، طلاهاشو برد فروخت و 5000 تومان پولشو داد به محمد که به یه زخمی بزنه. اولش خب قبول نمیکرد، اما بعدش که با اصرار و اینا قبول کرد، رفت یه موتور خرید که هم شد وسیله رفت و آمدش و هم وسیله تفریحشون. دیگه عصر که میومد از سر کار میرفتن دوتایی یه دوری میزدن، حوصله‌شون سر جاش میومد و برمیگشتن خونه. یه دفعه هم یه حرکت خارق‌العاده به ذهنشون رسید انجام بدن. کم سن بودن دیگه، سر نترس داشتن. حاجیه 19 سالش بود و محمد 20 سالش که ازدواج کرده بودن. حالا حرکت چی بود؟ با موتور برن بروجرد پدر مادرشون رو غافلگیر کنن. فکر کن فاصله کرمانشاه تو بروجرد حدوداً 200 کیلومتره. یه روز صبح زود راه افتادن و رفتن. از سرما سیاه شدن تا رسیدن که هیچ، هر دوتا خانواده هم دعواشون کردن. بعد یکی دو روز هم با همون موتور برگشتن. البته یه مدتی که گذشت، محمد از حال و اوضاع همسرش فهمید که یه خبریه و رفتن دکتر و معلوم شد که حاجیه بار داره. از اون به بعد روزا محمد که میرفت سر کار، حاجیه میرفت خونه خاله محمد که تنها نباشه. یه روز از همین روزا که خونه خاله محمد بود، همسایه های خونه خودشون بر سر زنان اومدن در خونه خاله محمد و جیغ و داد که این دختره تو خونه یه بلایی سرش اومده و کشتن و بردن و اینا، که معلوم شد حاجی اصلا خونه نبوده و همونجا پیش خاله محمده. قضیه هم این بود که اون روزا همه گروه های طیفای مختلف به شدت فعالیت نظامی داشتن و منافقین هم آمار سپاهی ها رو در می آوردن و سعی می کردن بهشون ضربه بزنن. محمد و دوستش رو تعقیب کرده بودن و خونه‌شون رو یاد گرفته بودن. اون روز ظهر یه بمب دستساز انداخته بودن تو خونه که خونه رو تخریب کرده بود، ولی خب به کسی آسیب نرسیده بود چون کسی خونه نبوده اون ساعت. محمد هم سراسیمه اومده بود خونه و فهمیده بود که کسی طوریش نشده، شیشه خورده‌ها رو جمع کرده بود و جای شیشه‌ها پارچه و پلاستیک زده بود و رفته بود دنبال حاجیه و با هم رفته بودن خونه. شب وقتی بیقراری و ناراحتی حاجیه رو برای روزای بعد و جون خودش دیده بود، رفته بود سراغ این یه بیت شعر از نظامی گنجوی که خیلی وقتا میخوند: اگر تیغ عالم به جنبت زجای، نبرد رگی تا نخواهد خدا. چند وقتی گذشت، یه روز محمد در میان بهت و حیرت همگان از سپاه کرمانشاه استعفا داد. البته بر خودش دلیل داشت دیگه، دلیلش این بود که دانشگاه دوباره باز شده بود و میخواست برگرده و درسشو تمام کنه. سپاه هم بهش گفته بود که باشه ما بورسیت میکنیم، تو برو درستو بخون و برگرد. اما محمد گفته بود پول گرفتن قبل از انجام دادن کار درست نیست و واسه همین هم استفاده داده بود. جمع جور کردن و رفتن بروجرد. اونجا اعلام کردن که داریم میریم اهواز. یکی از فامیلاشون که اهوازی بود و به خاطر جنگ اومده بود بروجرد، کلید خونه رو داد به محمد و گفت برید خونه من، خدا پشت و پناهتون. حالا چه زمانیه؟ فروردین 61، یعنی تقریبا یک سال و نیم بیشتره که جنگ شروع شده و اون خانواده خونه رو رها کردن و اومدن بروجرد. محمد حاجی وسایل و بار وانت یکی از آشناها کردن و راه افتادن به سمت اهواز با دلی پر امید و رو به آینده. رفتن تا رسیدن به خونه. از سر کوچه که پیچیدن حس کردن یکم اوضاع به سامان نیست، اما خب چاره‌ای هم نبود دیگه، باید می‌رفتن. رسیدن به خونه، درو که باز کردن و پارو گذاشتن تو حیاط، تا زانو فرو رفتن تو لجن. یه وضع افتضاحی. تو بمبارون خونه کناری داغون شده بود و این خونه هم در و پیکرش متلاشی شده بود اصلا. بارندگی و هوای اهواز و فاضلاب و شاخ و برگ درخت ها و حوض وسط خونه هم یه باتلاقی شده بود برای خودش. ولی خب چیکار میشد که؟ جای دیگه هم نداشتن. حالا شانسی که آوردن این که راننده وانت یه فامیلی تو اهواز داشت که حاجیه رو بردن گذاشتن اونجا و برگشتن و تا جایی که میشد آشغالا و لجنا و جنازه جونورا رو جمع کردن و دوتا اتاق هم تمیز کردن و بقیه قسمت‌های خونه رو هم مهرموم کردن. و زندگی دانشجویی پزشکی محمد چوبکار و همسرش در کنار کلی موش و مارمولک‌های عظیم الجثه شروع شد. چند وقتی به هر شکلی که بود گذشت و رسید به گرمای کشنده تابستون اهواز، بدون هیچ وسیله سرمایشی، حتی مثلا یه پنکه سقفی، و تقاضای کمک هزینه محمد از دانشگاه هم به دلیل اینکه تحقیق کرده بودن و دیده بودن که حاج آقای چوبکار تو بروجرد وضعش خوبه، رد شده بود. حالا نمیدونستن محمد بعد از ازدواجش یه دونه یه تومنی هم از باباش نگرفته تا حالا. به هر سختی بود میگذشت تا شهریور شد و وقت به دنیا آمدن بچه اول محمد. برگشتن بروجرد، محمد حاجیه رو گذاشت پیش خانوادش و برگشت اهواز و با خیال راحت چند روز میرفت جبهه. دخترش که به دنیا آمد رفت بروجرد و اسم دخترش هم گذاشت صبریه و چند روز بعدم با هم برگشتن اهواز. بچه یکم مریض احوال بود و دکترها احتمال میدادن که لگنش به صورت مادرزادی از جا در رفت. یه چند وقتی گرفتار این مسئله بودن تا رفت شد و محمد خیالش که راحت شد، علی‌رغم نارضایتی خانومش بین دانشگاه و خونه و جبهه رفت و آمد میکرد. چند ماه بعد فهمیدن که حاجی دوباره بار داره. اولش یکم ترسیدن، خب هنوز سنی هم نداشتن، مثلا محمد 21 سالش بود این حدودا و حاجی هم 20 سالش، یه بچه 2-3 ماهه هم داشتن. اما محمد زود جمع جور کرد خودشو و گفت الخیر و فی ما وقع دیگه. سخت‌تر درس خوند و بیشتر تو خونه کمک کرد تا به حاجی هم سخت نگذره. تابستون 62 دختر دومشون به دنیا اومد تو بروجرد. اسمش هم گذاشتن صالحه. این بار دیگه بچه ها 2 تا بودن و نمیشد ببرتشون با خودش اهواز. اونا رو گذاشت بروجرد و برگشت اهواز. و در تمام مدتی که بچه ها بروجرد بودن، یه پاش دانشگاه بود، یه پاش جبهه، یه پاش هم بروجرد. 1.5 سال هم به همین منوال گذشت و رسید به دوره کارورزی محمد. تو درمونگاه سپاه اهواز مشغول بود. یه بارم به پیشنهاد دوستاش رفت سپاه کرمانشاه و یه سری به درمونگاه اونجا زد و حالا که دیگه دانشش به حدی رسیده بود که کاری از دستش بر بیاد، بورسیه سپاه رو قبول کرد و اینجوری تونست تو اهواز یه خونه اجاره کنه و خانوم و دختراشو ببره اهواز پیش خودش. البته این بارم یه خونه شریکی با یکی دیگه از دانشجوهای پزشکی هم دوره خودش. یه چند وقتی که گذشت، حاج آقا چوبکار که دیده بود محمد خودش هیچ وقت هیچی ازش نمیخواد و هیچی نمیگه و اینا، دست به کار شد و براش یه پیکان ثبت نام کرد. اون موقع پیکان ثبت نامی بود، بعد قرعه کشی میکردن و اسامی برنده ها رو هم مثل قبول شده های کنکور میزدن تو روزنامه. یعنی اگر شما برنده میشدی و ماشین دار میشدی، از خراسان تا خوزستان، از آذربایجان تا سیستان، همه میدونستن دیگه ماشین خریدی. حاجی خیلی امیدی نداشت اسمشون در بیاد، اما محمد تا خبر رو شنید که ماشین ثبت نام کردن براش، گفت خدا که این دوتا فرشته رو به ما داده، وسیله اومد و رفتنشون هم میده. همین هم شد، پیکان به اسمشون در اومد و یکم شرایط زندگی بهتر شد. اما کم کم که اوضاع زندگیشون بهتر میشد، حاجی متوجه یه تغییراتی تو رفتاره محمد میشد. محمد خیلی بهشون میرسید، ساعتها با بچه ها بازی میکرد. حتی ساله هم که یه مشکل مادرزادی تو مسیر تنفسیش پیدا شد، محمد از استاداش تو تهران پیگیر شد و عملش کردن و خوب شد. اما همه این کارا رو با یه حالتی میکرد که انگار یه فاصله ای ازشون داره، یه فاصله خودخواسته. هرچی زندگی روی روالتر میشد، این فاصله هم بیشتر میشد. از اون روزا هم یکی دو سالی گذشت. محمد کم کم اسمش بین دانشجوها و پزشکا و اینا پیچیده بود، هم به خاطر اینکه خیلی با دانش بود، هم اینکه خستگی ناپذیر کار میکرد. هر چقدر که لازم بود شیفت وای میستاد، وقتی عملیات بود برای رسیدگی به مجروحین به جبهه میرفت و حسابی سرشناس شده بود. تو همین روزا یکی از آشناهاشون هم که بروجرد بودن چند سالی، برگشته بودن اهواز. البته نه اون که یه خونه در بود آغون داشت، اینا یه خونه دو طبقه خوب داشتن و پیشنهاد داد که محمد و زن و بچه‌هاش برن طبقه بالا ساکن بشن. محمد تا فهمید که اونجا با وجود این آشنای قدیمی خیالش از بابت زن و بچه راحته، قبول کرد. حالا این فاصله ای هم که حاجیه بینشون احساس کرده بود، در عین بودن محمد در کنارشون با یه شیب ملایمی بیشتر میشد. تابستونا به خاطر گرمای اهواز محمد بچه ها رو می برد بروجرد. سال 65 هم همین کارو کرد، اما خب تابستون پرماجرایی از آب در اومد. اوج بمبارونا بود و بروجرد هم از این قضیه در امان نبود. تو یکی از این بمبارونا از شدت موج انفجار در یکی از اتاقا محکم بسته شد روی انگشت صالحه، دختر کوچیکه محمد، و انگشتش قطع شد. البته حاجی سریع انگوش رو پیدا کرده بود و گذاشته بود سر جاش، رو بسته بود و رفته بودن دکتر. خلاصه با ترکیبی از لطف خدا و دانش پزشکی و معجزه مادرانه، انگشت جوش خورده بود سر جاش. واقعا مامانا از این معجزه ها دارن و من خودم حداقل دو مورد از این معجزات روم صورت گرفته. شما هم حتما دیدین یا شنیدین. یه بارم وقتی حاجیه و بچه ها خونه حاج آقای چوبکار پدر محمد بودن، موشک خورده بود به شهربانی دیوار به دیوار خونه شون و حاجیه پرت شده بود و از هوش رفته بود و زانوش هم شکافته شده بود. محمد از رادیو شنیده بود که کجا موشک خورد. شبونه خودش رو رسون به بروجرد و خیالش که راحت شد، دوباره برگشت اهواز سراغ بیمارستان و جبهه. سالهای آخر تحصیل محمد سالهای پرکاری و البته پرباری علمیش بود. از سال پنجم تحصیلش اونقدر ازش توانایی دیده بودن که گذاشتنش مسئول اورژانس بیمارستان گلستان اهواز. دیگه تقریبا خونه نمی رفت. هر کسی که مشکلی براش پیش می اومد، محمد جا شیفت وای می سه. گاهی دو سه روز پشت سر هم. توی کار کردنم یه مدل خاصی بود دیگه، مدل خاص خودش. مثلا یه بار که عملیات شده بود و کلی مجروح آورده بودن بیمارستان، بانک خون بیمارستان اعلام کرد که ذخیره خون تموم شده و یه عده باید داوطلب بشن برای اهدای خون. چند نفر داوطلب شدن از جمله محمد. منتهای فرقی که داشت محمد اونقدر خون داد که کادر بیمارستان جلوشو گرفتن، گفتن آقا الان خودت میوفتی میمیری یا رنگت مثل گچ دیوار شده، و به زور خوابوندنش رو بهش سرم زدن. استادش هم سفارش کرد که دیگه از این خون نگیرین. با این حال بازم اون شب خونه نرفت و شیفت وایساد. یا یه روزی توی یکی از بخشای بیمارستان که مسئولیتش با دکتر چوبکار نبود، یه مریضی بستری بود که مننژیت مغزی داشت. توی اون بلبشوی جنگ و مجروحین و اینا که می بردن اوضاع مناسبی هم نداشت. بدنش بوی تعفن گرفته بود و خدمه بیمارستان هم با زور و اکراه ملافه‌هاش رو عوض می کردن هر از چندگاهی. دوست محمد که مسئول بخش بود میگه منم دیگه چاره ای نداشتم. با زور و بدبختی رفتم تو اتاقش که بهش سر بزنم، اما یه صحنه دیدم که ماتم برد. دیدم محمد با یه خدمه دو نفری در حال تمیز کردن مریض و تعویض لگن و تعویض ملافه و این چیزاست. این که میگم شرایط مریض بد بوده، یعنی در این حد که بدنش کرم گذاشته بوده و دکتر چوبکا با دست یکی یکی این کرما رو بر میداشته و جاشو ضد عفونی میکرده. غیر از این حتی یه شبایی دکتر چوبکار به بخشا سر میزده و تو ساعتهای نیمه شب که خدمه هم یه جایی مشغول بودن یا چرت میزدن، لگن زیر مریضا میذاشته. و کلی روایت عجیب و غریب دیگه از دکتر چوبکار هست که توی وقتی که ما اینجا داریم نمیشه همش رو تعریف کرد. خلاصه درس محمد تموم شد و به خاطر قابلیتهایی که از خودش نشون داده بود نامش رو زدن که بره تهران مشغول بشه، یعنی بفرستنش مرکز و اینا، مثلا خیلی خاص بهش نگاه کرده بودن. محمد هم رفت تهران، اما نه برای اینکه کارشو شروع کنه، برای اینکه نامه رو باطل کنه و یه نامه مأموریت جدید بگیره و بره کرمانشاه مشغول بشه. حاجی از این کارش خیلی ناراحت شد، اما محمد همونطور که قبلا هم گفتم یه حال فاصله توری پیدا کرده بود و قبول نکرد که برن تهران. از اهواز جمع کردن رفتن بروجرد. محمد زن و بچه رو گذاشت پیش خانواده و رفت کرمانشاه. چند روزی پیداش نبود و بعد برگشت رفت یه دوره یه ماهه مقابله با بمباران شیمیایی هم دید و دوباره برگشت کرمانشاه و شد رئیس بیمارستان امام حسین کرمانشاه. یه جایی هم کرایه کرد و اومد دنبال خانومش و بچه هم. خیلی ها بهشون گفتن که کرمانشاه الان جای موندن نیست، هم خیلی به خط درگیری نزدیکه، هم منافقین تقریبا همه جا هستن، اما محمد تصمیمش رو گرفته بود و حاجی هم همراهیش کرد. دکتر چوبکار این روزا دیگه کمتر واقعا میومد خونه. وقتی هم که میومد با سر و وضع خاکی و لباس سپاهیش میومد و تا نصف شب هم یه گوشه به راز و نیاز مشغول میشد. کمتر با بچه‌ها بگو بخند میکرد. یه وقتایی اگه عروسی، مهمونی، چیزی دعوت میشدن بروجه، یا فقط بچه‌ها رو میبرد و خودش سری برمیگشت، یا با همون سر و وضع و لباس سپاهی یه سری میزد و مجلس رو ترک میکرد. یه شب دیگه صبر حاجیه تموم شد. رفت سراغ محمد و گفت چی شده؟ چرا دیگه تحویل نمیگیری؟ چرا با بچه ها بازی نمی کنی؟ همش تو خودتی؟ اگه چیزی شده واقعا به ما هم بگو. محمد اول که جواب نمیداد، اما وقتی اصرار حاجیه رو دید اشک توی چشمش جمع شد و گفت حاجیه، یه دل جای دوتا دل بر نیست. خدا گفته اگه میخواین ببرمتون پیش خودم باید دل از دنیا و هرچی دل بستگی توش داریم بکنیم. من دارم دل میکنم که بتونم برم. اینم راز فاصله‌ای بود که کم کم حاجی احساسش کرده بود. این جمله ها دنیا رو روی سر حاجی خراب کرد، اما دیگه چاره‌ای هم نبود. محمد تصمیمشو گرفته بود و میخواست بره پیش دوستا و همرزماش که قبل از خودش رفته بودن.